ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. سپاه پاسداران از انهدام یک تیم 5 نفره گروه پژاک در منطقه سردشت خبر داد. سپاه محمد جواد ظریف در اسلو با جان کری دیدار و گفتگو می کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک تیم 5 نفره گروه پژاک در شمال غرب ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، روابط عمومی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد که یک تیم 5 نفره پژاک در منطقه عمومی سردشت در عملیات اطلاعاتی این قرارگاه شناسایی و هر 5 عضو آن کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه، افرادی یاد شده عاملین کشته شدن 2 بسیجی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز کشته شدن 1 مهندس بسیجی در این منطقه بودند. اطلاعیه سپاه پاسداران زمان وقوع این رویداد را ذکر نکرده است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان یک گروه شبه نظامی چپگرا در کردستان ایران است و خود را شاخه ایرانی پکاکا معرفی می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژیش درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می‌کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای هم با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظریف در سفر 3 روزه‌اش در نروژ در نشست اسلو فوروم سخنرانی می‌کند و روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو خواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان خواهد رفت و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با غلبه بر تیم روسیه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2016 آمریکا را از آن خود کرد. مسابقه پایانی این دور از جام جهانی کشتی آزاد شامگاه یک شنبه در لس آنجلس بین 2 تیم ایران و روسیه برگزار شد و ایران توانست با نتیجه 5-3 برای 3 سال متوالی در آمریکا به مقام قهرمانی دست یابد. تیم ایران روز یک شنبه موفق شده بود با پیروزی بر تیم آمریکا راهی فینال این مسابقات شود. این 5 عنوان قهرمانی پی در پی و 7 عنوان قهرمانی کشتی آزاد ایران در مجموع رقابت‌های جام جهانی به شمار می‌رود. یک مهاجم مسلح روز یک شنبه با حمله به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 تن را کشت و 53 نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مهاجم را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. این مهاجم پس از هجوم پلیس به محل حادثه کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زایده تنفر خواند. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
در حمله یک مهاجم مسلح به یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر کشته و 53 تن دیگر مجروح شدند. این حمله در اوایل صبح روز یک شنبه به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مظنون حمله به این کلوپ را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی پدر و مادر عمر متین از افغانستان به آمریکا آمده بودند اما او در نیویورک به دنیا آمده بود. در حادثه‌ای که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته واکنش بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و خارج از این کشور را در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کاخ سفید این حادثه را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند.
این حادثه در واقع حمله به تمام آمریکاییان با هر نژاد، رنگ و تمایل جنسی متفاوت بود. ما باید چهره تنفر و خشونت را کنار بگذاریم و علیه کسانی که ما را مورد تهدید قرار می‌دهند متحد باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار تحقیق گسترده درباره علت وقوع این حمله و کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی شده است. همزمان رون هاپر، یکی از سخنگویان پلیس فدرال آمریکا FBI، در جمع خبرنگاران ضمن تایید هویت مهاجم گفت که عمر صدیق متین پیشتر در پلیس فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود.
پلیس فدرال آمریکا قبلا دو بار با عمر متین صحبت کرده بود. یک بار در سال 2013 به خاطر اظهارات تندش درباره یکی از همکارانش و بار دوم هم در سال 2014 FBI درباره ارتباط او با یک مهاجم انتحاری به نام منیر ابو صالح تحقیق کرده بود، اما FBI شواهدی که ارتباط این دو را به هم ثابت کند پیدا نکرد.
گزارش‌های متناقضی از ارتباط عمر متین با گروه داعش و بیعت او با این گروه پیش از اقدام به حمله مطرح شده است، اما پدر عمر متین در گفتگو با شبکه خبری NBC از آنچه که بیزاری فرزندش از رفتار همجنسگرایان خوانده علت انگیزه احتمالی حمله او عنوان کرده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در ارزیابی رابطه انگیزه مهاجم با اعتقادات دینی او به رادیو فردا میگوید:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه. بنابراین مجموعی از سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه، تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حمله مرگبار اورلاندو همچنین با واکنش دیگر مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. اما دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که در مورد تروریسم افراطی اسلامی حق با او بوده است. دونالد ترامپ پیشتر خواستار کنترل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. در همین حال کاخ سفید روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به یاد قربانیان این حادثه پرچم آمریکا را بر فراز این کاخ نیمه افراشته کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، به شبکه تلویزیونی CBS گفته که کشورش مذاکرات رسمی برای اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را آغاز کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل این مذاکرات را تایید یا تکذیب نکرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مذاکرات رسمی برای احیای روابط کانادا و ایران آغاز شده است. این خبر را استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه با شبکه CBC اعلام کرد. به گفته او، اگرچه کانادا هنوز قصد ندارد تهران را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کند، اما در جهت احیای روابط دیپلماتیک با مقام‌های رسمی ایران مذاکراتی داشته است. مذاکراتی که از نگاه علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، بعید است حداقل در این دولت به سرانجام برسد.
سخن وزیر خارجه کانادا به نظر تناقض‌آلود می‌رسد، برای اینکه اگه کشوری تروریسم و در دولت قبلی منتهی تروریسم محسوب میشه، اقدام کانادا برای بهبود رابطه یا برقراری رابطه دیپلماتیک به نظر کمی تنزالود به نظر میرسه. طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان برقراری رابطه دیپلماتیک وجود نخواهد داشت و ایران قبول نخواهد کرد که در لیست تروریسم باشه و اینها رابطهش رو با کانادا اثر بگیره. کانادا به هر حال میدونه که برای حضور در خاورمیانه، برای مقابله با مهمترین نیروی تروریستی که در خاورمیانه شکل گرفته و الان پناهندگان سوری در کانادا هستند، نیاز داره به همکاری با ایران در مقابله با داعش و القاعده، با توجه به اینکه ایران الان در جبهه اول مقابله با داعش داره فعالیت میکنه در منطقه. و طبیعی است که باید مشکلات به این روابط حل بشه. اقدام دادگاه کانادا هم مانع جدیدی برای بهبود رابطه ایجاد کرده. در سوی ایران هم دستگیری خانم هودفر سبب شده که جناحایی که مخالف آقای روحانی هستن اونها هم از این اقدام استفاده کنن برای اینکه این رابطه رو به تأخیر بندازن. طبیعی است اگر یک تحول استراتژیک در این روابط ایجاد نشه، یعنی دولت کانادا راهبردش رو عوض نکنه، بعید میدونم که رابطه دیپلماتیک دو کشور حداقل در این دولت به سرانجام برسه.
پس از اعلام این خبر، دولت ایران با اعتراض به رأی دادگاه کانادا درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی، این رأی را مردود و مغایر با ابراز تمایل دولت جدید کانادا برای عادی سازی روابط دانست. بر اساس قانونی در کانادا که در سال 2012 به تصویب رسیده، قربانیان و خانواده‌های آنها اجازه دارند از کشورهای حامی تروریسم غرامت دریافت کنند. منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، با استناد به این قانون می‌گوید:
ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده. بنابراین به خاطر رفتار و کردار ایران در رابطه با حمایت از تروریسم و نفی و نقض مسئولیت دیپلماتیک، امروز در رابطه با مسئولیت دولتی، دادگاه‌ها و قانونگذاران آمریکا در رابطه با ایران استثناء قائل شدند. یعنی اومدن لایحه‌ای تصویب کردن که تقریبا لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم. بنابراین اگر ایران در کشوری به تروریسم کمک کرده، دولت ایران میتونه در اون کشور مورد بازخواست قرار بگیره. بنابراین این یک موقعیت بسیار استثنایی است در روابط بین المللی، ولی ایران مسئولیت اساسی در ایجاد این واقعه داره.
تیرگی روابط ایران و کانادا در یک دهه اخیر روندی روبه رشد داشت، تا جایی که دولت پیشین کانادا در شهریور ماه 1391 از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی نام برد و سفارت خود را در تهران تعطیل کرد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، این قطع روابط سیاسی را در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر عنوان می کند.
دولت قبلی کانادا، دولت آقای هارپر، با توجه به نزدیکی خیلی زیادش با آقای نتانیاهو، سرمایه‌گذاری سنگینی کرده بود برای اینکه فکر میکرد که با توجه به اینکه آقای مترامنی هم در آمریکا به قدرت خواهد رسید، یک فضای جدید علیه ایران ایجاد میکنه. و در این حال دولت آقای هارپر با توجه به اینکه متعلق به ایالتی بود که تولید نفت میکردن، مایل بودن با توجه به تحریم ها نفت ایران از مارکت خارج بشه تا بتونن قیمت نفت رو بالا نگه دارن. همه این فضاها منجر به قطع رابطه با ایران شد که در تاریخ روابط بین الملل هم بی‌نظیر بود، بدون اینکه بدون هیچ اخطاری و هیچ سابقه ای این روابط قطع شد و ایران رو هم در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار دادن. این دو اقدام حقوقی و دیپلماتیک عملا دولت جدید رو با موضعی روبرو کرده که برای بهبود رابطه با این مشکلات مواجه هست و دولت کانادا رو برای حضور در خاورمیانه با مشکلی مواجه کرده، به ویژه اینکه بیش از هر کشوری در خاورمیانه ایرانیان در کانادا حضور دارن و شهروندان دو تابعیتی هستند و دولت کانادا برای پیگیری حقوق اونها با مشکلات مواجه هست، موقعی که ارتباط دیپلماتیک هم نداره با ایران.
روابط دو کشور به تازگی تحت تاثیر بازداشت هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی در ایران، قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌هایی خواهان رفع این بازداشت و آزادی خانم هودفر شدند.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مؤلف کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، همایون کاتوزیان.
اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن برای قرن 19.
من مرشد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شانگهای. در ساعت 14:15 دقیقه وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.